ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فرداستی، دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه پیش روی شماست. سه‌شنبه شب 14 اسفند ماه 1392، 5 ماه مارس در تقویم میلادی رو پشت سر می‌گذاریم. تهیه کننده این برنامه زنده شامگاهی ژان خاکزاد هست. کارگردانی فنی این برنامه شبانگاهی رو مارتین به عهده داره و خبرها رو هم با همکارم وحید پوراستاد مرور خواهیم کرد. من هم فهیمه خضری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. هر جای ایران و جهان که هستید وقتتون بخیر. در آغاز برنامه شبانگاهی امشب رادیو فردا اجازه بدید که گوش بسپاریم به آخرین خبرها از ایران و جهان، این بار با همکارم وحید پوراستاد. وحید.
ممنونم فهیمه. سلام شنوندگان رادیو فردا. کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده است که وزیران خارجه آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان در جلسه‌ای به میزبانی فرانسوا آلان رئیس جمهوری فرانسه در پاریس درباره اوکراین گفتگو کردند. ساعتی پیش از آن جان کری در ملاقات دو جانبه با سرگئی لاوروف در پاریس خواستار گفتگوی مستقیم او با وزیر خارجه اوکراین شده بود، اما خبرگزاری فرانسه به نقل از سفارت اوکراین در پاریس گزارش داده است که هنوز جلسه دو جانبه میان وزیر خارجه اوکراین و روسیه تشکیل نشده است. نماینده اوکراین در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت درخواست ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده را از روسیه برای مداخله نظامی در اوکراین غیرقانونی خوانده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید در این نامه آمده است که مطابق قانون اساسی اوکراین حضور هر نوع نیروی خارجی در خاک این کشور باید به تصویب پارلمان برسد. نماینده اوکراین گفته است به نامه‌ای که به ادعای روسیه ویکتور یانوکوویچ نوشته و آن را ویتالی چورکین نماینده روسیه در شورای امنیت در جلسه روز دوشنبه خوانده واکنش نشان داده است. روسیه میگوید ویکتور یانوکوویچ در نامش به ولادیمیر پوتین از او خواسته است با اعزام نیروی نظامی مشروعیت، آرامش، نظم و قانون و ثبات را به اوکراین بازگرداند و از مردم این کشور دفاع کند. آمریکا میگوید اسرائیل با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا کشتی حامل سلاح برای غزه را توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه جی کارانی، سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت آمریکا به محض اطلاع از حرکت این کشتی از طریق مجاری اطلاعاتی و نظامی و در سطح مشاور امنیتی شروع به همکاری با اسرائیل برای ردگیری آن کرد. خبرگزاری فارس هم به نقل از یک منبع آگاه در ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید ادعای اسرائیل درباره توقیف یک کشتی حامل موشک از ایران برای حماس صحت ندارد. درباره این خبر در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. مذاکرات کارشناسان هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز چهارشنبه در وین آغاز شد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران روز سه‌شنبه گفت این مذاکرات مقدمه‌ای برای مذاکرات 26 تا 29 اسفند ماه بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح مدیران کل سیاسی خواهد بود. همزمان در جلسه روز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین درباره ایران، نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا تاکید کردند که برای دست یافتن به توافق جامع و نهایی ضروری است که ایران تمامی ابهام‌ها در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش را رفع کند. و خبر آخر این که دولت قطر روز چهارشنبه با ابراز تأسف و تعجب از اقدام مشترک عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در فراخواندن سفیرانش از قطر اعلام کرد که دست به اقدام متقابل نخواهد زد و سفیران خود را از این کشورها فرا نخواهد خواند. عربستان سعودی، امارات و بحرین چهارشنبه در اعتراض به آنچه مداخله قطر در امور داخلیشان ذکر کردند، سفیران خود را از قطر فرا خواندند. فهیمه؟
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود با خبرها، آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. یادتون باشه که همیشه میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، radiofarda.com، و همینطور به صفحه ما در فیسبوک برای اینکه جزئیات آخرین خبرها رو پیگیری کنید. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا نگاهی میکنیم به آخرین وضعیت در اوکراین. نشست فصلی شورای حکام از یک سو و نشست کارشناسان ایران و قدرت‌های جهانی برای پیشبرد مذاکرات از سوی دیگر همه در وین. ارتش اسرائیل از توقیف کشتی ایرانی حامل سلاح برای شبه نظامیان فلسطینی خبر داده است. 12 میلیارد تومان حق مأموریت برای مدیر دولتی که حتی یک ساعت هم مأموریت نداشته است از ایران خبر می‌رسد. و خبرهای ورزشی رو هم پیگیری خواهیم کرد در همین مجله شبانگاهی. با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه زنده خبری تحلیلی. در آغاز مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آخرین وضعیت بحران در اوکراین. همکارم هانا کاویانی پیگیری کرده خبرهای مربوط به اوکراین رو و اینجا در استودیو در کنار من و شماست. هانا، بد نیست که با نشست پاریس آغاز بکنیم که ظاهراً در این نشست هم موضوع گفتگوها به اوکراین تغییر کرد و وزرای خارجه تلاش برای حل وضعیت بحران در اوکراین رو اونجا هم ادامه دادند.
بله، سلام می‌کنم به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. همونطور که گفتی، برنامه سفر به پاریس برای شرکت در نشستی درباره وضعیت لبنان در پی ادامه بحران در سوریه بود، اما موج فزاینده خبرها درباره اوکراین این موضوع رو به موضوع اصلی پایتخت فرانسه تبدیل کرده. صبح چهارشنبه جلساتی برگزار شد در پاریس. جلسه مهمی که برگزار شد بین جان کری، ویلیام هیگ، وزرای خارجه بریتانیا، آمریکا و بریتانیا با همتای اوکراینی خودشون وزیر خارجه موقت اوکراین انجام شد. دیداری که اونطور که وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اطلاع رسانی کرده درباره اون، موضوع صحبتشون توافق بوداپست بوده. توافق بوداپست سال 1994 بین روسیه، آمریکا، بریتانیا و اوکراین امضا شد. توافقی بود که قرار شد اوکراین سلاح‌های هسته‌ای خودش رو واگذار بکنه و در قبال اون سه کشور مورد بحث در اینجا روسیه، آمریکا و بریتانیا در موضوعات داخلی اوکراین دخالت نکنن. حال آمریکا میگه که این توافق نقض شده با توجه به اتفاقاتی که در شبه جزیره کریمه افتاده. اما بعد از ظهر امروز دو دیدار رو جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای روس خودش داشت. از آغاز تحولات اخیر این اولین دیدار دو جانبه‌ای بود که وزرای خارجه روسیه و آمریکا انجام دادند. دو دیدار به فاصله حدوداً 2-3 ساعت انجام شد که دیدار دوم حدوداً شاید بشه گفت نیم ساعت پیش به پایان رسید. اون چیزی که خبرنگاران حاضر در پاریس میگند این هستش که موضوع صحبت اصرار آمریکا بر این هستش که نمایندگان اوکراین و روسیه بر سر میز بشینند و با همدیگه صحبت بکنن. اون چیزی که سرگی لاوروف پس از دیدار با جان کری مطرح کرده این هستش که صحبت دو طرف بر سر توافق 21 فوریه بوده و اونطور که وزیر خارجه روسیه میگه آمریکا و روسیه بر سر اجرای این توافق به تفاهم رسیدن.
حالا از توافقنامه 21 فوریه گفتی که با میانجیگری اروپا به امضا رسیده. در مورد این توافقنامه بد نیست که کمی توضیح بدید برای شنوندگان و همراهان مجله شبانگاهی.
درسته، توافقی که از اون صحبت شده توسط وزیر خارجه روسیه که در 21 فوریه بین ویکتور یانوکوویچ از یک سو رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین و 3 تن از اعضای رهبران اپوزیسیون اوکراین امضا شد و 3 کشور فرانسه، آلمان و لهستان هم ناظر بر این توافق بودند، صحبت بر سر این بود که قانون اساسی اوکراین بازگرده به قانون اساسی سال 2004 میلادی، تغییرات و اصلاحاتی در قانون اساسی انجام بشه، اینکه به محض اینکه قانون اساسی به قانون اساسی پیشین برگردونده شد و اصلاحات انجام شد، انتخابات ریاست جمهوری انجام بشه، همچنین درباره خشونت‌ها بررسی‌های انجام بشه و تحقیقاتی انجام بشه و همینطور هیچ کدوم از طرفین به دست به اعلام وضعیت اضطراری نزنن و همینطور تلاش هایی بکنن برای بازگرداندن زندگی عادی به شهرهای بحران زده اوکراین. اما اینکه چطور طرفین بخوان یک همچین توافقی رو امروز بر سرش تفاهم کنن و بخوان اون رو اجرا بکنن مشخص نیست، چرا که یک طرف این توافق که ویکتور یانوکوویچ بوده امروز دیگه در اوکراین نیست و برای حفظ جانش در روسیه به سر میبره.
بسیار خوب. بد نیست که حالا نگاهی هم بکنیم به وضعیت در خود اوکراین. گفتی که همچنان در شهرها به حال وضعیت بحرانی است، ببینیم که در ساعت‌های اخیر چه خبرهایی بوده در داخل اوکراین.
بله، دو خبر اصلی از خود اوکراین منتشر شده. یکی این که در روز چهارشنبه هواداران روسیه از یک سو و طرفداران اوکراین یا حکومت کیف در این روزها در شهر دونتسک تظاهراتی کردند همزمان، و اونطوری که گزارش شده پلیس ضد شورش این دو گروه را از هم جدا نگه داشته. صحبت‌هایی هم از جراحت بعضی از تظاهرکنندگان مطرح شده بود که هنوز درباره اون اطلاع رسانی بیشتری نشده. خبر دومی که در دو سه ساعت گذشته خیلی خبرساز شد، بحث سلامت نماینده سازمان ملل متحد در اوکراین بود که به کریمه رفته بود و در اونجا در یک کافه اونطوری که گزارش کرده بودند مجبور شده بود بمونه به دلیل اینکه معترضان پشت در این کافه بودند. اونطوری که خبرنگاران همراه نماینده سازمان ملل اعلام کردن این بود که او تهدید مسلحانه شده و اینکه تصمیم گرفته که سفر خودش به کریمه رو متوقف کنه و به کیف برگرده.
هانا خیلی خلاصه و مختصر برای ما در مورد خبری که منتشر شده از افشای یک فایل صوتی که ادعا میشه مکالمه تلفنی وزیر خارجه استونی است با کاترین اشتون هم بگو.
بله، این فایل صوتی هم ساعت‌های گذشته منتشر شد. راشا توده، یکی از خبرگزاری های دولت روسیه، درباره این موضوع خبررسانی کرد و وزارت خارجه استونی این فایل صوتی رو تایید کرد و گفتش که این مکالمه وزیر خارجه استونی با کاترین اشتون، رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا بوده. صحبت درباره کمک های مالی به دولت جدید اوکراین بوده. صحبت درباره اون چیزی که خبرسازتر شده، بحث این بوده که وزیر خارجه استونی صحبت میکنه از اینکه اون گلوله هایی که توسطش هم معترضان هم نیروهای امنیتی کشته شدند یکسان بوده و این رو شاید داشته القا میکرده که از سوی معترضان تیراندازی شده بوده. اما وزارت خارجه استونی در این باره بیانیه صادر کرده، در این حال که تایید کرده این فایل صوتی رو، گفته که جای تأسف داره که این جور فایل ها منتشر میشه و گفته که البته زمانی که این فایل منتشر شده مطمئنن اتفاقی نبوده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. هانا کاویانی همکارم با جزئیات از آخرین خبرهای اوکراین برای ما گفت در استودیوی خبر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شهر وین روز چهارشنبه شاهد صحبت‌های متعددی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران بود. در دفتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست فصلی شورای حکام نهاد بین‌المللی در جریان است و از سوی دیگر ایران و قدرت‌های جهانی کارشناسان خود را برای پیشبرد مذاکرات بر مبنای توافق ژنو به این شهر فرستادند. از جان خاکزاد بشنویم.
در حالی که مذاکرات هسته‌ای میان کارشناسان ایران و قدرت‌های جهانی از روز چهارشنبه 14 اسفند ماه در شهر وین آغاز شده است، اتحادیه اروپا خواستار همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رفع دغدغه‌های جامعه بین‌المللی نسبت به برنامه اتمی ایران شد. در همین حال جوزف مکمنوس، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز تأکید کرد تهران باید تمام نگرانی‌های جامعه جهانی درباره وجوه نظامی احتمالی در برنامه اتمی خود را رفع کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جوزف مکمنوس در جلسه روز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت برای دستیابی به هر گونه راه حل بلند مدت و جامع درباره مناقشه هسته‌ای ایران، نخست باید مسائلی که پیرامون ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران وجود دارد به شکلی قابل قبول حل و فصل شود و این مسئله کلیدی است. ایران همواره اعلام کرده است برنامه اتمی تنها اهداف صلح طلبانه دارد و وجوه نظامی را شامل نمی شود. با این حال غرب نسبت به ماهیت برنامه اتمی ایران مشکوک است و تحریم های سنگینی را علیه تهران وضع کرده است. از سوی ایران و قدرت‌های جهانی مذاکراتی با یکدیگر داشتند که ماه آذر در ژنو به توافقی موقت میان طرفین انجامید. اکنون نیز دور جدیدی از مذاکرات با هدف دستیابی به راه حلی جامع برای مناقشه هسته‌ای ایران آغاز شده است. در این شرایط کارشناسان اتمی ایران و گروه پنج به علاوه یک متشکل از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان از روز چهارشنبه با یکدیگر وارد مذاکره شدند که در آن موضوعاتی مانند غنی‌سازی اورانیوم در ایران و راکتور آب سنگین عراق به بحث گذاشته خواهد شد. یکی از مذاکره کنندگان ایرانی نیز پیشتر گفته بود در نشست آتی گروه پنج به علاوه یک با ایران بحث همکاری‌های آینده در زمینه‌های هسته‌ای نیز مطرح خواهد شد. همزمان با این مذاکرات اتحادیه اروپا که متشکل از 28 کشور اروپایی است برای جلسه روز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است: ما از ایران می‌خواهیم در رابطه با مسائلی که پیرامون ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی در این کشور وجود دارد با آژانس کاملا همکاری کند و امکان دسترسی این آژانس را به همه افراد، مستندات و پایگاه‌های مورد لزوم فراهم آورد. پیش از این یوکیا آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته بود اگر چه مسائل زیادی باید حل شود، اما توافق اتمی ژنو تا کنون طبق برنامه پیش رفته است. ایران مذاکراتی جدا از گفتگو با شش قدرت جهانی را با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد. این گفتگوها تا کنون به دو توافق انجامیده که در دومین توافق ایران متعهد شده است توضیحاتی را درباره چاشنی‌های انفجاری به آژانس ارائه کند. این موضوع یکی از مسائلی است که در ارتباط با گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران مطرح شده بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. از پرونده فساد مالی چند ده میلیاردی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی تا پرونده فساد مالی 12,000 میلیاردی بابک زنجانی. پس از این پرونده ها حالا خبر از یک پرونده جدید هم به میان آمده. یک مدیر بدون حتی یک ساعت ماموریت 12 میلیارد تومان حق ماموریت دریافت کرده. درباره افشای پرونده های جدید فساد مالی در روزهای گذشته از وحید پور استاد بیشتر میشنویم.
پرونده‌های فسادهای مالی چند سال اخیر یکی پس از دیگری از صندوق‌ها بیرون می‌آید، به طوری که مهدی موسوی نژاد نماینده مجلس و از طراحان تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت در گفتگو با روزنامه فرهیختگان از کشف بابک زنجانی‌های دیگر خبر داده و گفته است این افراد سرشناس نیستند اما ممکن است در آینده اسم آنها بر سر زبان‌ها بیفتد. همزمان امیر عباس سلطانی دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم از یک طرح تحقیق و تفحص دیگر از وزارت نفت دوره احمدی نژاد خبر داده و به روزنامه فرهیختگان گفته ردپای بابک زنجانی به عنوان مرد به تعبیر او جاویدان در همه تخلفات در تحقیق و تفحص‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران 8 اسفندماه در هرمزگان بدون نام بردن از بابک زنجانی گفته بود بدهی 2,600,000,000 دلاری این بازرگان تنها پول نفت نیست.
نه اینکه نفت خام دادن دست یک آدمی که ببرد بفروشد، لااقل یک محموله نفت خام ما بدیم ببره بفروشه پولش بیاره بریزه بعد امتحان پس بده، محموله دوم رقم بالا، حتی پول نقد هم به او دادن. این 2,600,000,000 دلاری که گفته میشه همش پول نفت نیست، یه بخش بزرگی پول نقد بهش دادن که ببره بدهی های ما رو در جاهای مختلف پرداخت بکنه.
حسن روحانی بدهی بابک زنجانی سرمایه دار ایرانی که بیش از 2 ماه پیش بازداشت شد را بیش از 9,000 میلیارد تومان اعلام کرده بود.
یه وقتی 3,000 میلیارد تومان بود، دهنها باز مانده بود. 3,000 میلیارد تومان. حالا این رقم 3,000 نیست، حدود 9,000 میلیارد تومانه و تازه ما مطمئن نیستیم که همش همین باشه، شاید چیزهای دیگری هم باشه که کشف بشه و به دست بیاد.
البته چند روز بعد از این سخنرانی امیرعباس سلطانی نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری از بابک زنجانی به روزنامه شرق گفت بدهی بابک زنجانی 9000 میلیارد تومان نیست بلکه بالای 12000 میلیارد تومان ارزیابی می شود. در روزهای گذشته هر کدام از پرونده‌های فساد مالی که افشا می‌شود، دیگر پرونده را تحت الشعاع قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر چند روز پیش ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر از یک پرونده فساد مالی داده و گفته بود در پرونده‌ای که در یکی از استان‌ها در حال پیگیری است، یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت مأموریت 12 میلیارد تومان حق مأموریت و 530 میلیون تومان پول قضا دریافت کرده است. بعد از این غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد این پرونده فساد در استان فارس اتفاق افتاده.
این پرونده در استان فارس در شیراز تشکیل شده، بعضی از افراد بازداشت شدند، بعضی از افراد با قرار وثیقه سنگین آزاد هستند و بخش عمده پرونده هم به سرعت رسیدگی شد، تکمیل شد و کیفرخواست و تکمیل شد، منظورم در دادسرا کیفرخواست صادر شده و بخشی از اون که تمام شده به دادگاه ارسال شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین خبر از پرونده دیگر در گمرک داده و گفته بود عده‌ای 70 میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکردند که احتمال می‌دهیم ارزش مالی این پرونده به 100 میلیارد تومان برسد. چند روز پیش سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد برای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در یک پرونده فساد اقتصادی قرار مجرمیت صادر شده، هرچند که هنوز قوه قضاییه سرنوشت فساد مالی چند صد میلیاردی در سازمان تامین اجتماعی و در زمان ریاست سعید مرتضوی را مشخص نکرده است. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه نوشت رکورد شکنی در این گونه پرونده ها متعلق به دولت احمدی نژاد است، دولتی که به رغم ادعاهای فراوان و شعارهای به تعبیر این روزنامه پررنگ و لعاب مبارزه با فساد و پاکترین دولت فعالیت می‌کرد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی. بله، شما هر پنج شنبه میتونید همراه بشید با مجله دات کام، برنامه هفتگی که به مسائل تکنولوژی و اینترنت میپردازه و همکارم حامد پارسی اون رو تهیه میکنه. اما ارتش اسرائیل روز چهارشنبه از توقیف یک کشتی ایرانی حامل سلاح برای شبه نظامیان فلسطینی در دریای سرخ خبر داده. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید آمریکا این اقدام ایران را غیر قابل قبول و ناقض تعهدات ایران در شورای امنیت سازمان ملل توصیف کرده است. در همین حال خبرگزاری فارس و وبسایت سپاه نیوز متعلق به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه در نیروهای مسلح ایران این خبر را تکذیب کردند. از مهتاب وحیدی راد جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
اسرائیل اعلام کرده که در عملیاتی پیچیده و مخفی یک کشتی حامل سلاح‌های ایرانی را توقیف کرده که مقصدش نوار غزه بوده و سلاح‌ها را برای شبه نظامیان فلسطینی حمل می‌کرده است. نیروی دریایی ارتش اسرائیل می‌گوید کشتی حامل سلاح را روز چهارشنبه 14 اسفند ماه در دریای سرخ توقیف کرده و آن را طی روزهای آینده به بندر ایلات در اسرائیل منتقل می‌کند. به گفته ارتش اسرائیل هیچ کدام از 17 خدمه کشتی ایرانی نیستند و احتمالاً از ماهیت محموله این کشتی بیخبر بودند. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در ستاد کل نیروهای مسلح ایران که نام او را فاش نکرده این خبر را تکذیب کرده است. وبسایت سپاه نیوز متعلق به سپاه پاسداران هم به نقل از یک منبع آگاه در نیروهای مسلح ایران این خبر را بی اساس و کذب خوانده است. به گزارش رویترز حماس هم در واکنش به خبر کشف و توقیف کشتی حامل سلاح این خبر را یک شوخی احمقانه توصیف کرده است. در همین حال پیتر لرنر سخنگوی ارتش اسرائیل روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت
We found M302 surface to surface rockets این محموله شامل موشک‌های زمین به زمین M302 است که برای گروه‌های تروریستی نوار غزه در حال ارسال بود. انواع پیشرفته این موشک تا 160 کیلومتر برد دارد و اگر این موشک‌ها به مقصد می‌رسید، می‌توانست با تقویت قدرت موشکی حماس جان میلیون‌ها اسرائیلی را تهدید کند و امنیت اسرائیل را به خطر اندازد.
پیتر لرنر همچنین گفته که این موشک ها ساخت سوریه هستند و پس از ساخت به ایران منتقل شده و پس از آن از طریق عراق راهی سودان بوده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در ادامه گفته که اگر این محموله به سودان می رسید، به احتمال زیاد قرار بود از طریق زمینی به مصر و سپس به نوار غزه ارسال شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کشتی با نام کلوس سی و با پرچم پاناما در دریای سرخ حرکت می‌کرده و وبسایت‌های ردیابی نشان می‌دهند که این کشتی پیش از این در ماه گذشته میلادی در بندر عباس و پیش از آن در پورت سعید مصر بوده است. خبر توقیف محموله موشکی ایران در حالی منتشر می‌شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا سفر کرده و یکی از مواردی که قرار است بر سر آن با مقام‌های آمریکایی گفتگو کند، افزایش فشارها بر ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو ساعتی پس از انتشار خبر توقیف کشتی حامل سلاح گفته این خبر نشان می‌دهد که مقام‌های ایران در حالی که در مذاکرات هسته‌ای به جامعه جهانی لبخند می‌زنند، همچنان از گروه‌های تروریستی هم حمایت می‌کنند.
همکارم مهتاب وحیدی راد بود که گزارش میداد. شما میتونید همواره در طول 24 ساعت شبانه روز با رادیو فردا در تماس باشید، ما رو شریک دیدگاه‌های خودتون بکنید. اگر در مورد گزارش‌هایی که میشنوید نقد و نظری دارید و همینطور درباره خبرهای روز مسئله هست که میخواید با ما در میون بگذارید، با ما در تماس باشید با 2042-02-21-12-21-12.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2077-926-011-57-30.
26 دقیقه از 10 شب گذشته. اگر از ایران صدای ما رو میشنوید، اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از جهان ورزش با فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران عصر چهارشنبه در یک بازی تدارکاتی در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم گینه رفت و در پایان با حساب 1-2 مغلوب شد. نیمه اول این مسابقه با 2 گل به سود گینه به پایان رسید، اما در نیمه دوم شاگردان کارلوس کیروش بهتر بازی کردند و یکی از گلهای خورده را توسط رضا قوچان نژاد جبران کردند. تیم ایران در راه آماده سازی برای جام جهانی 2014 برزیل است و به گفته کیروش دیدار با گینه شبیه سازی بازی با نیجریه بود. تیم ملی فوتبال ایران در گروه ششم جام جهانی با تیم‌های نیجریه، بوسنی‌هرزگوین و آرژانتین هم گروه است. گروه بندی رقابت‌های کشتی آزاد جام جهانی 2014 امروز اعلام شد که تیان تیم ملی کشتی آزاد ایران با تیم آمریکا هم گروه شد. پیکارهای کشتی آزاد جام جهانی با حضور 10 تیم برتر دنیا طی روزهای 24 و 25 اسفند ماه سال جاری در لس آنجلس آمریکا انجام می شود و تیم کشتی ایران در گروه اول این مسابقات علاوه بر آمریکا در کنار تیم‌های هند، ترکیه و ارمنستان قرار گرفت. روسیه، گرجستان، ژاپن، اوکراین و مغولستان هم در گروه دوم قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران با تشکیل کمیته واگذاری پرسپولیس و استقلال موافقت کرد. این کمیته شامل وزرای ورزش و جوانان، کشور، تعاون، کار و امور اجتماعی، رئیس سازمان فرهنگی و گردشگری، رئیس سازمان خصوصی سازی و چند کارشناس مرتبط است و از هفته آینده کار خود را برای آماده سازی زمینه واگذاری دو باشگاه سرخابی پایتخت آغاز می کند. سفر تیم ملی بوکس ایران به جمهوری آذربایجان برای شرکت در تورنمنت بوکس این کشور لغو شد. خبرگزاری ایسنا دلیل لغو این سفر را صادر نشدن روادید سفر از سوی جمهوری آذربایجان اعلام کرد. بنابر این گزارش، بوکسورهای ملی پوش ایران صبح امروز در فرودگاه امام خمینی پای پلکان هواپیما هم رفتند، اما به دلیل نداشتن روادید اجازه سفر به آنان داده نشد و به تهران بازگشتند. و امروز روز فیفاست و تیم‌های راهیافته به جام جهانی 2014 برزیل دیدارهای تدارکاتی در دستور کار دارند. از جمله مهمترین بازی‌های امشب می‌توان به چند نبرد کلاسیک فرانسه با هلند، انگلیس با دانمارک، آلمان با شیلی و اسپانیا با ایتالیا اشاره کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا می‌رسیم. من فهیمه خضری‌دری هستم. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با این برنامه زنده. دعوت می‌کنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. وعده من و شما 12 نیمه شب به وقت ایران در مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار.